صفحه 206. با وجود این درگیر بودن تو با آنچه به جسم مربوط می شود یک امر داوطلبانه است، نه اجباری. تو ظواهر بیرونی را تجربه می کنی چون این چنین انتخاب کرده ای، نه به دلیل اینکه لازم است این کار را انجام دهی تا شاد باشی یا غم خود را توجیه کنی. همین تغییر کوچک و ساده، جستجوی آرامش درونی، اگر در افراد به وجود آید به همه جنگ ها، تضادها از بین می رود و صلح و آرامشی پایدار در جهان برقرار می گردد. به هیچ فرمول دیگری نیاز نیست و هیچ فرمولی عملی نیست. صلح جهانی یک مسئله شخصی است. آنچه مورد نیاز است تغییر اوضاع و شرایط نیست، بلکه تغییر هوشیاری است. وقتی ما دچار قحطی و گرسنگی هستیم چگونه می توانیم به آرامش درون دست پیدا کنیم؟ وقتی تشنه هستیم چگونه می توانیم از آرامش برخوردار باشیم؟ وقتی در معرض سرما و گرما هستیم و پناهگاه و جانپناهی نداریم چگونه می توانیم خونسرد و آرام باقی بمانیم؟ یا وقتی عزیزی را بدون علت از دست می دهیم چگونه از خشم خود جلوگیری کنیم؟ تو شاعرانه صحبت می کنی ولی شعر از عمل خیلی فاصله دارد. آیا شعر و شاعری می تواند مشکل مادر حبشه‌ای را که فرزندش در آغوش او به علت قحطی و گرسنگی جان می دهد حل کند؟ یا مشکل مردی در آمریکای مرکزی را که گلوله‌ای بدنش را پاره پاره کرده چون سعی نموده ارتش را از گرفتن دهکده‌اش باز دارد؟ شعر و شاعری تو در پاسخ زنی در بروکلین که 8 بار توسط یک گروه ولگرد مورد تجاوز قرار گرفته، یا یک خانواده 6 نفری در ایلند که توسط بمب یک تروریست که در کلیسا روز یکشنبه صبح کار گذاشته شده بود به کلی نابود شدن، چه دارد بگوید؟ شنیدن این حوادث اسفناک است، ولی این را بدان در هر چیزی کمالی وجود دارد. سعی کن این کمال را ببینی. این همان تغییر هوشیاری است که از آن سخن میگویم. خود را از همه چیز بی نیاز کن. دامنه آرزوهایت را وسعت ببخش. هر آنچه پیش می آید بپذیر. احساساتت را حس کن. برای گریه هایت گریه کن و به خنده هایت بخند. به حقیقت وجودی خود احترام بگذار. وقتی آتش احساساتت فرونشست آرام شو و بدان که من خداوند اینجا هستم. به عبارت دیگر در اوج ناراحتی شکوه زندگی را مشاهده کن. حتی به هنگام مردن از ورود گلوله‌ای به سینه‌ات یا به هنگام مورد تجاوز قرار گرفتن. در ظاهر اینها کاری غیر ممکن به نظر می رسد، ولی اگر به هوشیاری ربانی برسی می توانی آن را انجام دهی. البته لزومی ندارد تو کاری انجام دهی. این بستگی دارد به اینکه تو چقدر بخواهی لحظه را تجربه کنی. در لحظه مصیبت بزرگ چالش هموار این است که ذهن را آرام کرده و به درون روح سفر کنی. اگر کنترلی روی اوضاع نداشته باشی به طور خودکار این کار را انجام می دهی. آیا تا کنون با شخصی که به طور تصادفی ماشینش از مسیر منحرف شده باشد یا کسی که ناگهان مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد صحبت کرده ای؟ آنها اغلب می گویند که آرامش رمزگونهی بر آنها حاکم شده و مطلقاً ترسی را احساس نمی کردن. نه ترس، من با تو هستم. این چیزیست که به هنگام هجوم ترس باید به خودت تلقین کنی. در تاریک ترین لحظات من راه تو را روشن می کنم. در تلخ ترین لحظات من آرامش دهنده تو هستم. در مشکل ترین و پرتلاش ترین موقعیت ها من به تو قدرت می دهم. پس ایمان داشته باش، چون من پشتیبان تو هستم. این من هستم که سبب می شوم تو با شناخت بدایع طبیعت زیبایی های حیات را درک کنی و از آنها لذت ببری. من تو را در کور راه های زندگی هدایت می کنم. من امید را به تو بر می گردانم و تو را در جاده های تقوی و فضیلت راهنمایی می کنم. و آری، اگرچه تو از جاده مرگ عبور می کنی، از شیطانی نمی ترسی، چون من با تو هستم و فرشتگانم به تو آرامش می دهند. من تو را در مقابل دشمن مجهز می کنم و به تو شجاعت و جسارت می دهم. رحمت و عنایت من تو را در سفر زندگی همراهی می کند و تو نهایتاً به سوی من رجعت خواهی کرد. فصل 12. آنچه گفتی واقعا شگفت انگیز بود. ای کاش دنیا هم به این چیزها باور داشته و آن را درک می کرد. این کتاب به این کار کمک می کند. تو خود داری کمک می کنی. تو نقش خود را ایفا می کنی. تو قصد داری سهم خود را در بالا بردن هوشیاری جمعی انجام دهی. این کاری است که همه باید انجام دهند. درست است. آیا اجازه دارم موضوع جدیدی را عنوان کنم؟ نگرشی که می خواهم به آن اشاره کنم نگرشی است که بسیاری از افراد دارند و معتقدند که به افراد فقیر به اندازه کافی کمک شده و ما نباید طبقه ثروتمند را با مجبور کردن آنها به پرداخت مالیات‌های بالا به جرم تلاش زیاد و کسب ثروت و فراهم کردن حتی پول بیشتر برای طبقه محروم تنبیه کنیم. بسیاری از مردم عقیده دارند توزیع ثروت سهیم کردن دیگران یک حیله سوسیالیستی است. به عقیده آنها بیانیه کمونیست‌ها از هر کس بر حسب تواناییش به هر کس بر حسب نیازش یک تروند شیطانی است که عقیده دارد شأن و مقام همگان از طریق کوشش فرد افراد میسر می‌شود. این افراد معتقدند که هر کس باید برای خودش تلاش کند. اگر کسی به این افراد ایراد بگیرد که نظریهشان سرد و بی‌رحمانه است، پاسخ آنها این است که فرصت به طور مساوی در اختیار همگان است. آنها ادعا می‌کنند که هیچ کس به طور فطری بدبخت و محروم نیست و اگر هر کس تلاش کند، می‌تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد. هر کس می‌تواند و اگر کسی موفق نشود، تقصیر از خود اوست. تصور می‌کنی این ادعا بی‌رحمانه است؟ تو چه احساسی داری؟ من قضاوتی در این زمینه ندارم. آنچه گفتم صرفاً یک اظهار نظر بود. سوالی که در ارتباط با این یا هر فکر دیگری پیش می‌آید این است که آیا این فکر خدمتی به تو می‌کند؟ با توجه به خود واقعی تو و آنچه می‌خواهی باشی، آیا این فکر به تو کمک می‌کند؟ با نگاه کردن به دنیا مردم باید از خود این سوال را بکنند. آیا داشتن چنین فکری به ما کمک می کند؟ وقتی نگاه می کنم می بینم افرادی هستند که با محرومیت زاده شدند. در این تردیدی نیست. این هم حقیقت دارد که از جنبه متافیزیکی هیچ کس محروم نیست. چون هر روحی برای خود دقیقاً همون افراد، حوادث، اوضاع و احوالی را خلق می‌کند که نیاز دارد خلق کند. این تو هستی که همه چیز را انتخاب می‌کنی، والدینت را، وطنت را، همه اوضاع و شرایطی را که ورود مجدد تو را به هستی طلب می‌کند. به طور مشابه در طول عمر تو به انتخاب و ایجاد افراد، حوادث و شرایطی که فراهم آمدند تا فرصت‌های دقیق، کامل و درستی را در اختیار تو قرار دهند تا خود واقعیت را بشناسی ادامه می دهیم. به عبارت دیگر با توجه به آنچه روح در صدد کسب و نائل شدن به آن است هیچ کس محروم نیست. برای نمونه روح ممکن است آرزو کند در جسمی معلول یا در جامعه‌ای تحت ظلم یا فشارهای سیاسی و اقتصادی شدید سکنا گزید تا شرایطی را که برای انجام مقاصد خود به آن نیاز دارد فراهم سازد. بنابراین ما مردم را به معنی فیزیکی کلمه محروم می‌بینیم، در حالی که این محرومیت از نقطه نظر متافیزیکی شرایط کامل و به طور دقیق انتخاب شده است. از نقطه نظر عملی استنباط ما از این شرایط باید چگونه باشد؟ آیا ما باید به افراد محروم کمک کنیم و دست یاری برسانیم یا اینکه قضاوتمان این باشد که در واقع آنها دقیقاً در جایی هستند که می‌خواهند باشند، در شرایطی که به آنها اجازه می‌دهد نتایج اعمال خود را تجربه کنند؟ سوال بسیار خوبی را مطرح کردی. ابتدا این را به خاطر داشته باش که هرچه به فکر تو میرسد میگویی و انجام میدهی بازتابیست از آنچه درباره خود تصمیم گرفته ای. اعمال تو جلوه‌ایست از خود واقعی تو، کوششیست در خلق آنچه تو میخواهی باشی. من مرتب به این نکته برمیگردم، چون این تنها چیزیست که تو در اینجا انجام میدهی و در صدد انجام آن هستی. روح کار دیگری برای انجام دادن ندارد. تو در صدد هستی خود واقعیت را جستجو و تجربه کنی و به وجود آوری. تو در هر لحظه خود جدیدی خلق می‌کنی. در آن چارچوب وقتی با شخصی برخورد می‌کنی که به ظاهر و طبق استانداردهای جامعه محروم می‌باشد، اولین سوالی که باید از خود بپرسی این است: در ارتباط با این شخص خود واقعی من کیست و چه موقعیتی برای خود انتخاب می‌کند؟ به عبارت دیگر، اولین سوالی که در برخورد با فردی در هر شرایطی به ذهنت میرسد باید این باشد: نقش من در اینجا چیست؟ متوجه هستی؟ سوال تو همواره باید این باشد که نقش من در اینجا چیست، نه اینکه طرف مقابل من چه خواسته ای دارد. این جالب ترین نکته ای بود که در ارتباط با روند روابط انسانی شنیده بودم. ضمناً آنچه گفتی مخالف افکاری بود که تاکنون در ذهن می پروراندم. می دانم، ولی علت این که روابط تو این چنین دستخوش بی نظمی شده این است که تو همواره سعی داری خواسته طرف مقابل یا خواسته های مردم را حدس بزنی. در آن صورت باید تصمیم بگیری آن را به آنها بدهی یا نه. در این صورت تصمیمی که می گیری بدین سان خواهد بود: تو با کاری که از آنها انتظار داری برایت انجام دهند تصمیم میگیری. اگر تصور میکنی کاری نیست که آنها بتوانند برای تو انجام دهند، لذا دلیلی هم برای برآورده کردن خواسته های آنها نمیبینی. ولی اگر ببینی چیزی هست که از آنها بخواهی یا ممکن است بخواهی، در آن صورت فکر منفعت شخصی غلبه میکند و تو سعی میکنی آنچه آنها از تو انتظار دارند انجام دهی. و بعد اگر طرف مقابل آنچه از او انتظار داشتی به تو ندهد، از او رنجش پیدا میکنی. در این بازی من با تو معامله میکنم. تو توازن بسیار ضعیفی برقرار میکنی. تو نیازهای مرا برآورده میسازی و من نیازهای تو را. با این همه مقصودی که در پس همه روابط انسانی است، رابطه میان ملت‌ها و همچنین رابطه میان افراد، ارتباطی با هیچ کدام از اینها ندارد. هدف از برقراری رابطه با هر انسان دیگر، محل یا چیزی این نیست که حدس بزنی آنها از تو چه می‌خواهند یا به چه چیزی نیاز دارند، بلکه این است که بدانی تو برای رشد و تعالی، برای اینکه واقعا می‌خواهی باشی، به چه چیزی احتیاج داری یا آرزو داری برسی. به همین دلیل من رابطه با سایرین را به وجود آوردم. اگر جز این بود، تو می توانستی به زندگی در کلیت و خلا، در کلیت و مطلقیتی که از آن آمدی ادامه دهی. بنابراین وقتی تو در کل وجود داری، نمی توانی آگاهی خود را به عنوان فرد خاصی تجربه کنی، چون از دیگران جدا نیستی. پس من روشی بنا نهادم که تو خودت را مجدداً خلق کنی و خود واقعیت را در تجربه‌ات بشناسی. برای این کار من ابزار زیر را در اختیارت گذاشتم. 1. ارتباط. سیستمی که طبق آن تو می توانی به عنوان جزئی در ارتباط با اجزای دیگر وجود داشته باشی. 2. فراموشی. فرایندی که به کمک آن تو داوطلبانه خود را تسلیم فراموشی می‌کنی. به این ترتیب دیگر نمی‌توانی درک کنی که ارتباط صرفاً یک ترفند است و اینکه تو از آن به هیچ وجه جدا نیستی. 3. هوشیاری. مرتبه ای از هستی است که تو در آن رشد می‌کنی تا به آگاهی کامل برسی و به صورت یک خالق واقعی و حقیقی عمل کرده و واقعیت خود را خلق و تجربه کنی و سپس آن را گسترش داده و کشف کنی. و آن واقعیت را همراه با گسترش هوشیاری خود به مرزهای جدید یا به عبارت دیگر به بیمرزی مجدداً خلق کنیم. تحت این الگو هوشیاری همه چیز است. هوشیاری که تو از آن به طور کامل آگاهی، اساس همه حقایق، همه معنویت‌های واقعی است. ولی منظور از همه این کارها چیست؟ تو از ما می‌خواهی آن که را هستیم فراموش کنیم تا خود واقعیمان را به یاد بیاوریم؟ نه به طور کامل، بلکه برای اینکه بتوانی آن که هستی و آن چه می‌خواهی باشی را خلق کنی. این همان خدایگونه عمل کردن و خلق کردن است. من از طریق تو خودم را تجربه می‌کنم. بدون تو من خودم را می‌شناسم ولی نمی‌توانم تجربه کنم. دانستن و تجربه کردن دو چیز کاملاً متفاوت هستند. مثل اینکه از موضوع اصلی جدا افتادیم. خداوند را نمی‌توانی روی یک موضوع نگه داری. خداوند بیکران است. پرسیدی برای طبقه مردم چه کار می‌شود کرد؟ اول باید ببینی در ارتباط با آنها چه کسی هستی و چه نقشی داری. دوم، اگر متوجه شدی که دوست داری خودت را به عنوان کمک کننده، دوستدار، شفیق، علاقمند و مسئول تجربه کنی، خوب دقت کن و ببین چگونه می توانی بهترین آنها باشی. توجه داشته باش، برخورداری تو از این توانایی که یکی از این ویژگی ها را داشته باشی هیچ ارتباطی با آنچه دیگران هستند یا می کنند ندارد. گاهی بهترین نمایش عشق و بالاترین کمکی می توانی در حق کسی کنی این است که او را به حال خود رها کنی یا به او قدرت دهی به خودش کمک کند. درست مثل یک ضیافت می ماند. زندگی یک سفره مجلل و گسترده است. تو می توانی به اطرافیانت کمک کنی هر چه آرزو دارند از این سفره بردارند. یادت باشد بزرگترین کمکی که تو می توانی به کسی کنی این است که او را بیدار کرده و خود واقعیشان را به او نشان دهی. راه های متعددی برای این کار وجود دارند. گاهی با کمی کمک، یک فشار، یک اشاره، یک تکان جدی یا مختصر و گاهی با رها کردن آنها که راه خود را بروند بدون آنکه از طرف تو مداخله‌ای صورت بگیرد. همه والدین این راه را به خوبی می شناسند و در عین حال نگران و مضطربند. این کار عملی است. آنچه تو برای طبقه محروم می توانی انجام دهی این است که خود واقعیشان را به یادشان بیاوری و به آنها کمک کنی تا دیدگاه جدیدی نسبت به خود پیدا کنند. تو هم باید ذهنیتت را نسبت به آنها تغییر دهی، چون اگر تو آنها را بدبخت ببینی آنها هم خودشان را همانطور می بینند. موهبتی که مسیح از آن برخوردار بود این بود که خود واقعی افراد را در برخورد با آنها می دید، نه خود ظاهریشان را. او به عقیده نادرستی که مردم از خود داشتن باور نداشت. او همیشه فکر بلندتری داشت و همواره دیگران را به آن دعوت می کرد. او ضمناً به انتخابی که مردم داشتن احترام می گذاشت. عقاید والای خود را به کسی تحمیل نمی کرد و فقط آنها را دعوت می کرد به این که خود واقعیشان را به یاد آورند. او با شفقت و مهربانی با مردم رفتار می کرد و اگر دیگران تصور می کردن نیاز به کمک و مساعدت دارند، او آنها را برای ارزیابی نادرستی که از مسائل داشتن رد نمی کرد، ولی به آنها اجازه می داد خود واقعیشان را دوست داشته باشند و مهربانانه به آنها کمک می کرد تا راه درستی در پیش بگیرند. مسیح می دانست سریع‌ترین راه برای شناخت خود واقعی از طریق شناخت خود غیر واقعی است. او انسانها را ناکامل به حساب نمی آورد و محکوم نمی کرد. برعکس او این را هم به صورت کمالی مشاهده می کرد و لذا به مردم کمک می کرد آنچه می خواستند باشند. بنابراین هر کس از او درخواست کمک می کرد از او دریغ نمی نمود. او دست رد به سینه کسی نمی زد ولی همیشه مراقب بود کمکی که به کسی می کند در جهت تأمین خواسته های به حق و قانونی او باشد. اگر عده صادقانه بصیرت و روشندلی را جستجو می کردن و در صدد تعالی روحی خود بودند، او به آنها قدرت، شهامت و خرد می بخشید تا به این مهم نایل شوند. او همیشه به عنوان الگو و نمونه حضور آشکار داشت تا به مردمی که کار دیگری از دستشان بر نمی آمد کمک کند، به او ایمان و اعتقاد داشته باشند. او اجازه نمی داد آنها به بیراهه کشانده شوند. بسیاری به او دل بستند و ایمان راسخ پیدا کردند تا به امروز او همواره به آنهایی که صمیمانه او را فرا خواندند پاسخ داده است. او خود را متعهد کرد تا به آنهایی که می‌خواهند به بیداری و هوشیاری ربانی برسند دست یاری برساند. با وجود این مسیح نسبت به آنهایی هم که به بیداری نرسیده بودند احساس ترحم می‌نمود و از تظاهر به تقوا و فضیلت اخلاقی خود را برحذر می‌داشت و همانطور که پدر بهشتی بیان می‌کند هرگز قضاوتی نمی‌کرد. عقیده مسیح در مورد عشق کامل این بود که باید به هر فردی کمکی را که دقیقاً به آن نیازمند است داد یا زمینه را برای او فراهم کرد تا به خودش کمک کند. مسیح می‌دانست اگر کمکی را که مردم از او درخواست می‌نمودند و نه کمکی که صرفاً او مایل بود ارزانی کند به آنها ارزانی می‌داشت، اختیار و قدرت لازم را در حد و سطحی که آمادگی دریافت آن را داشتند به آنها عطا می‌کرد. روش همه بزرگان دین چه در گذشته و چه در حال چنین بوده است. اکنون کمی گیج شدم. چه موقع کمک کردن نادرست است و به جای آن که به رشد فرد کمک کند عکس آن عمل می کند. اگر کمک تو به گونه‌ای باشد که طرف به تو متکی شود، به جای آن که استقلال پیدا کند هنگامی که تو به دیگری اجازه می‌دهی تحت عنوان شفقت کم کم به تو و نه به خودش متکی شود، عمل تو به جای آن که دلسوزی باشد نوعی اجبار به حساب می‌آید. تو قدرتت را تحمیل کرده‌ای. البته تشخیص این عمل بسیار مشکل است. گاهی تو حتی خودت هم خبر نداری که داری قدرتت را تحمیل می‌کنی و واقعاً باور داری که نهایت سعیت را می‌کنی تا به دیگری کمک کنی. ولی مراقب باش در صدد نباشی ارزشمندی خود را ثابت کنی، چون به همان اندازه که تو به دیگران اجازه می‌دهی اختیار کارهای خود را به دست تو دهند، به همان اندازه به آنها اجازه داده‌ای به تو قدرت دهند و این کار البته به تو احساس ارزشمندی می‌دهد. هدف به ضعیف قدرت بخشیدن است، نه او را ضعیف‌تر کردن. مشکل برنامه‌های کمک‌رسانی دولت هم در همین است. آنها ضعفا را ضعیف‌تر می‌کنند. برنامه‌های دولت می‌تواند در جهت خودکفایی باشد. هدف آنها می‌تواند ضمن اینکه لزوم پابرجا ماندن آنها را توجیه می‌کند، به آنهایی که نیاز به کمک دارند یاری رسانند. اگر برنامه کمک‌های رفاهی دولت محدودیتی داشت، به مردم هنگامی که واقعاً به کمک نیاز داشتند کمک می‌شد، که در این صورت آنها به این برنامه‌های رفاهی معتاد نمی‌شدند و آنها را جایگزین خود اتکایی نمی‌کردند. دولت‌ها درک می‌کنند که کمک قدرت می‌بخشد. به همین دلیل تا آنجا که بتوانند به مردم کمک می‌کنند، چون هر چه دولت به مردم بیشتر کمک کند، مردم بیشتری به دولت کمک می‌کنند. هر کس دولت از او پشتیبانی کند، از دولت پشتیبانی می‌کند. پس توزیع ثروتی نباید وجود داشته باشد. آیا شعار کمونیست‌ها شعاری شیطانی نیست؟ شیطانی وجود ندارد، ولی من حرف تو را درک می‌کنم. عقیده‌ای که در پس از هر کس بر حسب توانش به هر کس بر اساس نیازش نهفته است شیطانی نیست، بلکه زیباست. این راه دیگری است برای گفتن این مطلب که تو نگهبان برادرت هستی. نحوه اجرا کردن این عقیده زیباست که آن را زشت جلوه می‌دهد. صحیح کردن باید روش زندگی هر فردی باشد و نه حکمی تحمیل شده توسط دولت. صحیح کردن باید داوطلبانه باشد نه اجباری. ولی اینجا باید مجددا اشاره کنم که بهترین دولت دولتی است که از مردم جدا نباشد و برنامه‌هایش سازگاری باشد که به کمک آن مردم صحیح شدن با دیگران را به عنوان ختمش خود در زندگی بپذیرند. باید بگویم که مردم به طور دست جمعی و از طریق سیستم‌های سیاسی این روش را پذیرفتند، چون عملاً مشاهده کردند و تاریخ هم نشان داده است که داراها با ندارها سهیم نمی‌شوند. دهقان روسی باید تا قیامت به امید کمک و تقسیم ثروت اشراف روسی صبر می‌کرد، ثروتی که معمولاً از سخت کوشی دهقان محروم به دست می‌آمد و به آن افسوده می‌شد. به دهقان‌ها فقط نان بخور و نمیدی داده می‌شد، آن هم برای این بود که چرخ‌های ثروت بارون‌های روسی از گردش باز نایستند و آنها را ثروتمند سازند. و اما در مورد رابطه‌ای که اتکا به دیگری را تقویت می‌کند، این همون رابطه‌ای اگر تو به من کمک کنی من به تو کمک می‌کنم را القا می‌کند که جنبه استثماری داشته و بیش از هر چیز دیگری که تاکنون توسط دولت اختراع شده است باعث نزول انسان‌ها شده است. علیه این بی‌حرمتی بود که دهقان روسی قیام کرد، دولتی که همواره سعی داشت اطمینان دهند که با همه رفتاری مساوی و عادلانه دارند. دولتی بود برخواسته از ناامیدی ملتی که می‌دانست دارها به میل و رغبت به نادارها نمی‌دهند. این نظیر برخورد ماری آنتوانت با پابرهنه‌ها بود. او در حالی که در صندلی مرصع خود لم داده بود و در ظرف‌های جواهر نشان غذا می‌خورد، به توده‌های پابرهنه‌ای که زیر پنجره‌اش اجتماع کرده و نان می‌خواستند خطاب کرد و گفت: اگر نان ندارید کیک بخورید. این همان وضعیتی بود که پابرهنه‌ها علیه آن قیام کردند. این همان شرایطی بود که منجر به انقلاب شد و دولت‌های به اصطلاح سرکوبگر را به وجود آورد. دولت‌هایی که از ثروتمند گرفته به فقیر می‌دهند، دولت‌های سرکوبگر به حساب می‌آیند و دولت‌هایی که در مقابل فشار وارده توسط طبقه مرفه به طبقه محروم عکس‌العملی نشان نمی‌دهند، دولت‌های ستمگر محسوب می‌شوند. از روستاییان مکزیکی حتی اگر امروز سوال کنید به شما جواب می‌دهند که 20 یا 30 خانواده ثروتمند عملاً مکزیک را اداره می‌کنند و در حالی است که 20 30 میلیون دیگر در فقر به سر می‌برند. بنابراین دهقان‌ها در سال 1993-94 قیام کرده در صدد برآمدن دولت را مجبور کنند به وظیفه خود عمل کرده و وسایلی فراهم آورد که طبقه محروم بتواند با حداقل درآمد زندگانی بخور و نمیری را بگذراند. بین دولت‌های طرفدار طبقه مرفه و دولت‌های مردمی تفاوت زیادی وجود دارد. آیا دولت‌های مردمی توسط مردم خشمگینی که از خودخواهی‌های بشر به سطوح آمده‌اند به وجود نمی‌آید؟ آیا برنامه‌های دولت به عنوان چاره برای مردمی که مایل نیستند چاره‌ای برای خود بیندیشند طراحی نمی‌شود؟ آیا این خشم سبب پیدایش قوانین مربوط به مسکن، قوانین کار کودکان و برنامه‌های حمایت از مادرانی که بچه‌های تحت تکفل دارند نشده است؟ می‌گویند تعدادی از معدنچی‌ها قبل از اینکه دولت از صاحبان معدن بخواهد تا معادن کثیف خود را پاک کنند، تحت شرایط وحشتناکی به سر می‌بردند. چرا صاحبان معدن از ابتدا این کار را انجام نمی‌دادند؟ چون حاضر نبودند از منافع آنها چیزی کم شود. از طرفی ثروتمندها اهمیت نمی‌دادند چند نفر فقیر و تهی‌دست برای تأمین منافع آنها به علت شرایط بد ایمنی جان بسپارند. قبل از اینکه دولت طبقه سرمایه‌دار را موظف سازد حقوق پایه حداقلی به کارگران تازه کار بدهد، کارفرمایان حقوق یک برده را به کارگران می‌دادند. ولی آنهایی که طرفدار بازگشت به دوران قدیم هستند می‌گویند که چی؟ سرمایه‌دار است که شغل را فراهم می‌سازد. مگر جز این است؟ و چه کسی خطر می‌کند؟ کارگر؟ نه، بلکه سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار است. همه خطرها را به جان می‌خرد. پس بالاترین منافع هم باید نصیب او شود. هر کسی که عقیده دارد کارگرانی که سرمایه‌داران به زحمت و تلاش آنها متکی هستند باید عزت و احترام داشته باشد، کمونیست لقب می‌گیرد. هر کس که عقیده دارد فردی را به علت رنگ پوست نباید از مزایای مسکن محروم ساخت، سوسیالیست لقب می‌گیرد. هر کس که عقیده دارد زنها به علت جنسیت نباید از فرصتهای شغلی و ارتقاء مقام محروم گردند، طرفدار زنان و رادیکال لقب می‌گیرند. و چنانچه دولتی از طریق نمایندگان انتخابی بخواهد مسائلی را که مردم صاحب نفوذ و صاحب قدرت جامعه قویا مخالف حل آن هستند حل کند، ظالم نامیده می‌شود. البته نه توسط مردمی که دولت سعی در کمک به آنها دارد، بلکه توسط مردمی که خودشان حاضر به بذل کمک نمی باشند و در هیچ کجا این بی‌عدالتی به اندازه خدمات درمانی آشکار نیست. در سال 1992 رئیس جمهور آمریکا و همسرش اعلام نمودند که این نهایت بی‌عدالتی است که میلیون‌ها آمریکایی به خدمات پیشگیری بهداشتی دسترسی نداشته باشند. مطرح کردن این موضوع آنچنان قوقایی برانگیخت که حرفه پزشکی و صنعت بیمه را هم دچار وحشت کرد. سوال اصلی این نیست که راه حل پیشنهادی از طرف دولت بهتر بود یا طرح پیشنهادی بخش خصوصی. مسئله این است که چرا بخش خصوصی از مدت‌ها قبل راه حل خود را پیشنهاد نکرد. من به شما میگویم چرا، چون نباید هم راه حلی پیشنهاد میکرد. هیچ کس اعتراضی نکرده بود و چرخ صنعت با سودهای حاصله در گردش بود. سود، سود، سود.